أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جلسه 12 از موضوع اعجاز قرآن از مبحث علوم قرآن رو شروع میکنیم. به حول و قوه الهی ما در این چند جلسه کلیاتی از اعجاز مطرح کردیم. در مباحث نبوت عامه چون مهمترین بحث از مهمترین مباحث مبحث اعجازه و از طرف دیگه اعجاز قرآن مبتنی بر اون مباحث کلیست، ناگزیر تا کنون به مباحث کلی از اعجاز قرآن اشاره کردیم که خب هممون میدونیم این مباحث درباره قرآن کریم هم صدق میکنه. لذا در این اینکه بحثا کلی بوده، در اعجاز قرآن هم همین مسائل تطبیق میشده. در این جلسه و از این جلسه به بعد به حول و قوه الهی متمرکز میشیم بر اعجاز قرآن. اولین مسئله در اعجاز قرآن اینه، آیا اساساً قرآن معجزه است یا نه؟ دقت بکنید، آیا قرآن معجزه است یا نه؟ بعد از اینکه اعجاز قرآن ثابت بشه، مباحث دیگر مطرح میشه. مثلا قرآن از چه جهتی معجزه هست و مباحث دیگه. خب میریم سراغ اولین بحث. هممون میدونیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معجزات فراوانی داشته. شما به کتاب‌های کلامی نگاه بکنید، کتاب‌های تاریخی رو می‌بینید، معجزات پیامبر رو مفصل مطرح کردن. در میان اون معجزات قرآن کریم ویژگی خاصی داشته. قبلا اشاره کردیم قرآن کریم جهانی هست، قرآن کریم جاودانه است. الان که ما بعد از 14 قرن به سراغ قرآن کریم میریم، قرآن همین الان همه ما رو دعوت میکنه. 14 قرن از نزول قرآن میگذره، همین الان تحدی میکنه. خب باید این بحث بشه، بررسی بشه، چطور قرآن کریم معجزه است، به چه دلیلی معجزه است. ما اعجاز قرآن رو با سه مقدمه اثبات میکنیم. مقدمه اول اینه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرآن رو به عنوان معجزه مطرح کرده و تحدی کرده و تشویق کرده که انسان‌ها برند همانند قرآن رو بیارن. این مقدمه اول. پس مقدمه اول تحدی قرآن. مقدمه دوم اینه که وقتی قرآن به عنوان معجزه مطرح میشه، به مبارزه طلب میشه، مخاطبان این تحدی رو جدی بگیرند، مبارزه براشون جدی باشه و تلاش بکنن که همانند قرآن رو بیارن. مقدمه دوم، مقدمه سوم. به این نکته برسند که نمیشه همانند قرآن آورد، یا اساساً از اول فکر میکنن این قرآن به گونه‌ای است که نمیشه همانندش آورد، یا نه دنبال میکنن، بررسی میکنن، میبینن نه انجام شدنی نیست. با این سه مقدمه ثابت میشه قرآن کریم از طرف خدای متعال بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ثابت شده. در نتیجه نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مستدل میشه، مستند میشه. خب این سه مقدمه رو ما در این درس و درس بعدی انشالله مطرح میکنیم. پس مقدمه اول شد تحدی قرآن. خب اینو باید یک کمی به تفصیل بحث بکنیم. این که قرآن کریم تحدی میکنه یعنی چی؟ در لغت، در اصطلاح، آیا تحدی به یک صورت بوده یا به شیوه های مختلف بوده؟ از جهت گستره، گستره تحدی چقدره؟ ابعادش چیه؟ و مباحثی از این قبیل. میریم سراغ اولین مسئله. اینطور سؤالو مطرح بکنیم. تحدی در لغت به چه معناست؟ در اصطلاح منظور تحدی چیه؟ دقت بکنید. تحدی در لغت مبارزه طلبیه. شما وقتی کتاب صحاح رو نگاه میکنید میبینید اونجا اینطور نوشته تحدیت فلانن یا تحدیت فلانن اذا باریتهو یا باریتهو فی فعلن و نازتهو یا نازتهو. خلاصش اینه، تحدی یعنی مبارزه طلبی. وقتی کسی تحدی میکنه یعنی با اون مبارزه میکنه، میخواد با هم مبارزه کنند. این معنای لغوی. در اصطلاح وقتی گفته میشه تحدی یعنی آورنده معجزه از منکران نبوت میخواد همانندی برای معجزه بیاورند. به عبارت خلاصه تر تحدی یعنی دعوت کردن منکران نبوت برای آوردن مثلی همانندی برای معجزه. خب ما نگاه میکنیم میبینیم تحدی در همه معجزات وجود داشته. یعنی پیامبران الهی به مردم میگفتن اگر شما شک دارید حقانیت معجزه برای شما مورد تردیده مثلشو بیارید. قرآن کریم هم تحدی میکنه. نکته بعدی اینه که در تحدی قیاس و برهان وجود داره. به این صورت دقت بفرمایید. لو کان هذا الكتاب من عند غیر الله لامکن الاتیان بمثله. اگر این کتاب از طرف غیر خدا باشه میشه مثلش آورد. لکن التالی باطل، لکن تالی باطله. تالی چیه؟ لامکن الاتیانو به مثله. این میشه تالی. لوکان هازل کتاب میشه مقدم به اصطلاح منطقی. میگن لکن تالی باطل. یعنی چی؟ یعنی این قضیه امکن الاتیانو به مثله باطله. یعنی چی؟ یعنی آوردن مثل اون کتاب، مثل اون معجزه امکان پذیر نیست. وقتی تالی باطل شد، مقدم باطله. پس این کتاب از طرف غیر خدا نیومده، این کتاب از طرف خدا اومده. پس نبوت ثابت میشه. ما وقتی این برهان رو تحلیل میکنیم، میبینیم با یک قاعده ای مواجه میشیم به نام قاعده تماثل. قاعده تماثل اینه: حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. توضیح کوتاهش اینه: امثال یعنی افراد وقتی ویژگی های مشترکی داشته باشن، در چیزایی که براشون ممکنه یا ناممکنه مشترکند. اجازه بدید اینو در قالب یک مثال توضیح بدم. فرض بفرمایید آب یک ویژگی داره. خب وقتی ویژگی آب مثلا سیراب کردنه یا حیات موجود زنده به آب وابسته است، خب این در همه آبها وجود داره، در هر مکان یا در هر زمانی که باشه. میخواد مثلا آب تهران باشه، آب مشهد باشه، آب بغداد باشه، آب مصر باشه، آب نمیدونم پاریس باشه، هر شهری میخواد باشه. اگر خصوصیتی برای سنگ هست، به طور کلی همه سنگ ها همینطوره. اگر گیاهان به طور کلی خصوصیتی دارن، خب همشون همینطوره. دقت میکنید؟ خب اون وقت اگر این کار خارق‌العاده از دست بشری بر بیاد، خب بشرهای دیگه میتونن این کار رو انجام میدن، هم نوعان هم میتونن همون کار رو انجام بدن. اون وقت اگر قرآن کریم از طرف خدای متعال نباشه، بشر عادی آورده باشه، خب انسان‌های دیگه منکرین نبوت هم میتونن مثلش رو بیارن. خب برن بیارن. اگر نتونستن بیارن، معلوم میشه این کار کار انسان عادی نیست، بلکه این انسان از طرف خدای متعال این کار رو آورده. پس این کار کار خدای سبحانه. این کار کار خدای سبحانه. بنابراین وقتی افراد با ویژگی های مشترک نتونستند قرآنی بیارند، یعنی کتابی مثل قرآن، سوره ای همانند قرآن بیارند، معلوم میشه این کار از طرف خدای متعال صورت گرفته. سوال، آیا تحدی قرآن به یک شیوه بوده یا نه؟ به این مقدمه عنایت بفرمایید. خدای متعال دارای اوصافیه، علم الهی، قدرت، حکمت و دیگر اسمای حسنا. خب این اسمای حسنای الهی در کتاب الهی تجلی پیدا میکنه، لذا تجلی اوصاف در کتاب الهی سبب میشه که بشر نتونه کتابی همانند قرآن بیاره، چون اون اوصاف در بشر نیست. بعضی اومدن اینطور ادعا کردن که قرآن درست مثل نداره، منتها این مثل نداشتن مال مجموعه قرآن، کل قرآن، هر سوره اینطور نیست. میشه بعضی از سوره های قرآن رو آورد، همانند بعضی از سوره های قرآن آورد، این حرف رو بعضی ها مطرح کردن، ولی قابل قبول نیست. چرا؟ چون ما به آیات تحدی نگاه میکنیم، میبینیم در آیات تحدی فقط به کل قرآن تحدی نشده، در ادامه انشاءالله مطرح میکنیم، به ده سوره هم تحدی شده، به یک سوره هم تحدی شده. پس معلوم میشه این که قرآن مثل نداره بی همتاست، این مربوط به فقط کل قرآن نیست، بعضی از سوره های قرآن هم همینطورن. با این مقدمه میریم سراغ انواع تحدی. در قرآن کریم تحدی به سه شیوه انجام شده، به سه صورت انجام شده. اول به کل قرآن، قرآن کریم می‌فرماید در سوره مبارکه اسراء آیه 88، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. این که می‌فرماید على ان ياتوا بمثل هذا القرآن، خود به کل قرآن تحدی بکنه. اگر انس و جن جمع بشن بخوان مثل قرآن رو بیارن، لایتون نمیتونن بیارن. این که میفرمایه لایتون به مثل، یعنی همه موجودات تلاش بکنن جمع بشن، اینا عاجزن، درماندن. از طرف دیگه وقتی قرآن کریم به این صورت خبر میده لا یعتون به مثله، یعنی میخواد از غیب خبر بده، در آینده قرنها هم بگذره نمیتونن مثلشو بیارن. تا اینجا تحدی به همه قرآن هست. صورت دوم تحدی، تحدی به ده سوره است. ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات. در سوره مبارکه هود آیه 13 می فرماید فرماید آیا اونا فکر میکنن این قرآن به خدای متعال دروغ بسته شده؟ نسبت دروغ افترا هست؟ اگر اینطوره فأتوا بعشر سور مثلهی، اگر اینطوره برن 10 سوره مثل قرآن رو بیارن. مفتریات اینا فکر میکنن افترا هستن، برن 10 سوره مثل اونا رو بیارن. ود او من استطعتم، از که هر کسی هم میخواید برید کمک بگیرید. سوره سوم تحدی به یک سوره هست. در سوره مبارکی یونس ام یقولون افترا قل فأتوا بسورة مثله، یک سوره بیارید. و در سوره مبارکه بقره و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. خب تا اینجا ما گفتیم تحدی به همه قرآن سوره مبارکه اسراء آیه شدهش، تحدی به 10 سوره سوره مبارکه هود آیه 13، تحدی به 1 سوره سوره مبارکه یونس آیه 38، و تحدی به 1 سوره در سوره مبارکه بقره آیه 23، و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. اینجا باید ما چند نکته رو مطرح بکنیم نسبت به این آیات. خب در این آیات اولین نکته‌ای که وجود داره اینه کلمه سوره تکرار شده به صورت مفرد به سورتن، یا به صورت جمع سورن. خب سوره در لغت به چه معناست؟ 1. 2. تنوینی که در این سوره به صورتن وجود داره به چه معنایی دلالت میکنه؟ و نکته بعدی، مراد از این سوره آیا به معنای لغویه یا به معنای اصطلاحی؟ خب این چند نکته رو بیان بکنیم، انشالله ادامه شد جلسه بعد خواهیم داشت. ما وقتی کتاب‌های لغت رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم سوره از ریشه سور به نظر بعضی‌ها گرفته شده. سور که در قدیم هم سور البلد می‌گفتن، قلعه شهر رو حفاظت می‌کرده و محدوده‌ای برای شهر ایجاد می‌کرده. وقت به این جهت به سوره های قرآن کریم سوره گفته میشه، چون قطعه ای از کلام که دارای محتوای خاصیه، یعنی این محتوا به وسیله این سوره جمع شده. این سوره محتوایی رو جمع کرده. اینجا احتمال دیگری هم وجود داره که بعضی از اهل لغت گفتن سوره به معنای منزلت و رتبه و درجه هم به کار میره، لذا به سوره های قرآن کریم سوره گفته میشه، چون هر سوره درجه ای از درجات معارف الهیه. نکته دوم در مورد تنوین در کلمه به صورتن هست. تنوین در اینجا تنوین وحدت، یعنی اگر شما 1 سوره مثل سوره های قرآن بیارید کافیه. اینجا قول دیگر اینه، گفتن که تنوین یا برای بیان تعظیم میخواد اون عظمت سوره رو بیان بکنه یا میخواد نوع سوره رو بیان بکنه. کدوم سوره؟ سوره ای که بر اون دلیل وجود داره. مثلا سوره هایی که داستان های انبیا یا اخبار تهدامیز، حالا دنیا یا آخرت، در اون سوره ها وجود داره. دلیل بر این ادعا چیه؟ اینطور ادعا میکنن، میگن در این سوره ها مثل سوره مبارکه عزم به حضورتون هود، فأتوا بعشر صور مثلهی، میخوام بگن در سوره مبارکه یونس به صورت مثله که اومده، در این سوره داستان پیامبران وجود داره، اخبار تهدید آمیز وجود داره. خب در این گونه اخبار میشه دروغ بستن و مطرح کرد، چون از قبیل خبر هستند، قابل صدق و کذبه. اگر انشا باشه، امر باشه، اینو انجام بده، نهی باشه، انجام نده، این گونه امور که طلب باشند در انشا صدق و کذب وجود نداره. وقتی میگن اینو انجام بده، نمیشه گفت دروغه، شما دارید دروغ میگید، چون خبر نمیده. لذا اومدن گفتن که تنوین به سورتن در مثل سوره مبارکه یونس یا سوره بقره برای بیان تعظیم یا نوع سوره هست. اشکال اینه، همه آیات قرآن به خدای سبحان نسبت داده میشه، فرقی نداره اخبار باشه یا انشا باشه، کوتاه باشه یا بلند باشه. حافظ و علی الصلوات فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم و موارد دیگر رو ما میتونیم به خدای متعال نسبت ندیم به دلیل اینکه امر یا نهیه؟ نه، همه آیات میخواد امر باشه، میخواد نهی باشه، به خدای متعال نسبت داده میشه. بنابراین این حرفی که گفتن حرف قابل قبولی نیست. جواب دوم اینه، ما وقتی به قرآن کریم نگاه میکنیم میبینیم چه سوره مبارکه یونس، چه سوره مبارکه بقره و حتی سوره مبارکه هود میخواد قرآن کریم رو از این جهت که دارای معارف، دارای قوانین اجتماعی اقتصادی، داستانهای پیامبران، حکمت، موعظه و همه کمالاتی که در این سوره ها در قرآن کریم وجود داره، از این جهت تحدی میکنه. به عبارت دیگه تحدی قرآن کریم نسبت به همه صفات کمال و فضیلت های قرآن کریمه، به همین جهت شامل همه سوره ها میشه، میخواد اخباری باشند یا میخواد انشائی باشند. و نکته پایانی اینه که در سوره های یونس و هود که به صورتن مطرح میکنه یا در سوره هود که به عشر صورن مثلهی تر شده، این بحث اخیراً مطرح شده، آیا سوره به معنای لغویه؟ یعنی بخشی از آیات که دارای یک هدف باشند، یعنی مجموعی از آیات، ولو اینکه به اصطلاح سوره معروف نباشند، یا نه مراد منظور از سوره معنای اصطلاحیه، همون چیزی که همه ما میدونیم سوره وقتی گفته میشه منظور چیه؟ اون بخشی از آیات که با بسم الله شروع میشه و با بسم الله بعدی معلوم میشه تموم شده، به معنای اصطلاحی. خب اینجا منظور از سوره معنای اصطلاحی سوره هست، نه معنای لغوی. لذا در این گونه آیات خدای متعال تحدی میکنه، شما اگر شک دارید برید همانند یکی از سوره های قرآن، توحید، کوثر، فلق، سوره بقره، سوره آل عمران و مانند این سوره ها را بیارید. خب ما در این جلسه مقدمات اعجاز قرآن را شروع کردیم. مقدمه اول تحدی قرآن را مطرح کردیم، گفتیم تحدی قرآن به معنای مبارزه طلبیه، تحدی خودش یک برهان، یک قیاسه، و گفتیم تحدی در قرآن کریم به صورت‌های مختلفی بوده، به همه قرآن، به 10 سوره، به 1 سوره، و نکاتی هم در این باره مطرح شد. ادامه شو انشاءالله جلسه بعد ادامه میدهیم. الحمدلله اولا و آخرا، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.